ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید نیروهای کرد کنترل بخش عمده شهر کوبانی را در اختیار دارند. ترکیه میگوید در شمال سوریه به طور یک جانبه علیه داعش عملیات زمینی انجام نخواهد داد. فرمانده نیروی انتظامی میگوید برای ایران قابل قبول نیست که خاک پاکستان به محل امن مهاجمان مسلح تبدیل شود. درود شنوندگان ارجمند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی دیروز و امروز پنجشنبه در 5 حمله در اطراف شهر کوبانی، یک اردوگاه آموزشی داعش، یک ساختمان مربوط به آن گروه، دو خودرو و دو واحد بزرگ و کوچک آن قوا را منهدم کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته است اوضاع کوبانی را از نزدیک دنبال می‌کند و افزوده است که چریکای کرد کنترل بخش عمده شهر را در اختیار دارند. ترکیه برای مبارزه با داعش نیروی زمینی به شمال سوریه نخواهد فرستاد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با دبیرکل ناتو در آنکارا گفت ترکیه به طور یک جانبه عملیات زمینی علیه قوای خلافت اسلامی در شمال سوریه انجام نخواهد داد، زیرا به گفته او چنین اقدامی روی کردی واقع گرایانه نیست. ناتو و آمریکا از ترکیه توقع دارند در مبارزه با داعش در سوریه و عراق نقش فعالتری بر عهده گیرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی امروز با تایید کشته شدن 4 تن از افراد نیروی انتظامی در سراوان گفت قابل قبول نیست که خاک پاکستان به محل امن به گفته وی تروریست‌ها تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران وی گفت ما مراتب اعتراض خودمان را به دولت پاکستان اعلام می‌کنیم. فرمانده نیروی انتظامی افزود این وضع قابل قبول نیست که تروریست‌ها از خاک پاکستان استفاده کنند و ضربه بزنند و دولت پاکستان اظهار ناتوانی و بیمسئولیتی کند. مسکو ضمن متهم کردن غرب به سیاست یک بام و دو هوا در سوریه هشدار داده که مبارزه با خلافت اسلامی نباید به دستاویزی برای سرنگونی رژیم بشار اسد تبدیل شود. نظامیان روس ضمناً در واکنش به یافته‌های اخیر ارتش آزاد سوریه و آنچه آنها یک ایستگاه جاسوسی مخفی روسی در نزدیکی بلندی‌های جولان خواندند، مداخله خود را در بحران سوریه رد کردند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که هر اقدام در مبارزه با داعش باید در چهارچوب حقوق بین الملل با موافقت سازمان ملل متحد و هماهنگی با حکومت سوریه انجام شود. روسیه که از حامیان سرسخت بشار اسد است، گروه های مسلح که علیه دمشق می جنگند از جمله ارتش آزاد سوریه را تروریستی می داند. از دید مسکو حمایت غرب از برخی از گروه های مخالف و مبارزه با خلافت اسلامی روی کرده با استانداردهای دوگانه است. لاوروف در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
попытки вмешиваться во внутренние дела, пытаться использовать некие инструменты для того, чтобы
تلاش برای مداخله در امور داخلی و بکارگیری ابزارهایی به منظور تنیسایی در برخی جوامع غیرقانونی است و خلاف تعهدات دولت‌ها در پایبندی به قوانین بین‌الملل است. اکنون که خلافت اسلامی چهره پلید خود را نشان داده، همتایان غربی من سرانجام درک کردند که برای سرنگونی رژیم حاکم نباید منافع جامعه جهانی قربانی شود. استفاده از شعار مبارزه با تروریسم برای تغییر نظام‌های حاکم غیرقابل قبول است.
در این میان ارتش آزاد سوریه تصویری منتشر کرد که گویا در یک ایستگاه نظامی در منطقه الهاره در جنوب دمشق و در نزدیکی بلندی‌های جولان تهیه شده و نشان می‌دهد که سرویس‌های اطلاعاتی روسیه به صورت همه‌جانبه به دولت بشار اسد کمک می‌کنند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، روسیه همچنین در این پایگاه سیستم‌های پیشرفته‌ای تعبیه کرده که در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران می‌تواند تهران را مطلع سازد. واشنگتن صحت مدارک کشف شده را تایید کرده. روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود در پنتاگون نوشت رویکرد نیروهای دولتی سوریه طی سال گذشته کاملا متحول شده و مظنونیم که این امر نتیجه تشدید کمک‌های نظامی اطلاعاتی روسیه باشد. این مقام آگاه که هویتش پاش نشده افزود شواهد به دست آمده صراحتاً بر مداخله مسکو در بحران سوریه دلالت دارد. همچنین جان مکین سناتور جمهوری خواه که خواستار رسیدگی پنتاگون به این موضوع شده به پایگاه خبری آمریکایی دیلی بیست گفت که این شواهد نشان می‌دهد که روسیه نه تنها از دمشق حمایت نظامی می‌کند که به طور مستقیم هماهنگی و مدیریت این بحران را بر عهده دارد. در مقابل یک منبع در ستاد کلی نیروهای مسلح روسیه به روزنامه کمرسانت گفت که پایگاه کشف شده توسط ارتش آزاد سوریه در زمان شوروی تأسیس شده و تجهیزات آن از رد خارج است. او با تکذیب هر گونه مداخله نظامی روسیه در این بحران خاطر نشان کرد که اتهامات مطرح شده بخش از جنگ لفظی خبری است که میان روسیه و آمریکا در جریان است. روسیه و غرب به دلیل مناقشه اوکراین پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد را پشت سر می‌گذرانند. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی بحران‌های خاورمیانه در مسکو معتقد است با افزایش تهدید خلافات اسلامی حمایت روسیه از اسد نیز افزایش یافته.
проблему многие видят, если не большинство объективных аналитиков, в том, что в своё время не поддержали.
اکثر تحلیلگران معتقدند که تسلیح نکردن مخالفان میانه رو باعث شد که این گروه در مقابل افراطگر رایان و نیروهای اسد عقب نشینی کنند. اکنون آمریکا در تلاش است که این اشتباه را تصحیح کند. اما روسیه دست پاچه شده. از سوی خلافت اسلامی دشمن روسیه است و از سوی دیگر آینده اسد مایه نگرانی است. بزرگترین دغدغه روسیه همچنان تضمین بقای اسد و تحکیم منافع خود در سوریه است.
چهارشنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرگزاری ریا نوستی گفت رفتار واشنگتن و متحدانش در حمایت از مخالفان سوری اهداف واقعی ائتلاف ضد داعش را زیر سوال میبرد. ارتش آمریکا و متحدانی که به این کشور پیوستند از 17 مرداد ماه حملات هوایی را علیه حکومت اسلامی در عراق و از اول مهر علیه این گروه در سوریه آغاز کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها را پی می‌گیریم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید در مذاکرات تهران ایران پیشنهادی برای حل پرسش‌های آژانس ارائه نکرد. در اطلاعیه مطبوعاتی آژانس که امروز منتشر شد آمده است در مذاکرات فنی که در 2 روز گذشته میان آژانس و ایران به عمل آمد، دو طرف در مورد اجرای 2 اقدام عملی مرتبط با آزمایش‌های ایران در خصوص انفجارهای بسیار قوی و جابجایی نوترون گفتگو کردند. محاسبه جابجایی نوترون معمولاً در آزمایش‌های هسته‌ای برای دانستن مسیر و سرعت حرکت نوترون‌ها در دستگاه‌ها انجام می‌شود. بر اساس اطلاعیه آژانس ایران در این دیدارها هیچ گونه اقدام جدیدی پیشنهاد نکرد و مذاکرات در تاریخی که بعداً تعیین خواهد شد ادامه خواهد یافت. کاهش بهای نفت همچنان ادامه دارد و شمار روزافزونی از کارشناسان به این نتیجه رسیدند که بازار جهانی طلای سیاه مرحله طولانی رونق را پشت سر گذاشته است. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، دلایل کاهش بهای نفت را جویا شده است. فریدون خاوند:
طی 3 سال گذشته میانگین بهای نفت خام در دنیا هلوهوش هر بشکه 110 دلار نوسان میکرد، ولی از تابستان به این طرف قیمت هر بشکه نفت حدود 20% سقوط کرده. بهای سبد نفتی اوپک امروز به زیر هر بشکه 90 دلار رسیده. این حرکت سراشیبی بهای نفت از چند عامل منشأ میگیره که مهمترین اونها کند شدن آهنگ فعالیت اقتصادی هست در دنیا. صندوق بین‌المللی پول رشد کمی رو برای منطقه یورو و همینطور برای قدرت‌های نوظهور پیش بینی میکنه. بعضی از منابع کارشناسی میگن که نرخ رشد چین برخلاف آن چیزی که آمار رسمی نشون میده به شدت سقوط کرده و این رو عامل اصلی کاهش تقاضا و در نتیجه قیمت نفت میدونن. از طرف دیگه نرخ برابری دلار در برابر خیلی از ارزهای دیگه هم بالا رفته و معمولا گران شدن دلار مصرف نفت رو کم میکنه، قیمت اون رو پایین میکشه. به علاوه تولید نفت غیر متعارف در آمریکا بیشتر و بیشتر میشه. بعضی از کشورهای عضو اوپک به خصوص عربستان سعودی هم تولید خودشون رو بالا بردن. در مجموع احساس فراوانی نفت بر بازارها سنگینی میکنه و همین احساس طبعا قیمت این کالا رو پایین میاره.
چرا عربستان سعودی تولیدش رو بالا برده آقای خاوند؟ برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی حکومت ریاض رو متهم میکنند که با افزایش تولید نفت و ارزان فروشی میخواد علیه ایران و روسیه جنگ نفت را بندازه. این اتهام تا چه حد میتونه واقعیت داشته باشه؟
در این که تنش در درون سازمان اوپک بالا گرفته و کشورهایی که ظرفیت لازم رو داشته باشن نفت بیشتری تولید میکنند حرفی نیست، ولی بعید به نظر میرسه که ریاض حاضر باشه با تولید زیاد و ارزان فروشی قیمت شکنی بکنه، چون خودش هم برای متعادل کردن بودجش به نفت بشکه 80 تا 90 دلار احتیاج داره. آمریکایی ها مایل نیستند قیمت نفت به زیر هر بشکه 70 دلار سقوط بکنه، چون که در این صورت تولید نفت غیر متعارف در اون کشور با صرفه نخواهد بود. من شخصا فکر نمی کنم قیمت نفت از هر بشکه 80 دلار پایین تر بره، ولی همین هم البته خیلی از کشورها رو در محظور قرار میده از جمله ایران رو.
آقای خاوند، چرا وضعیت فعلی بازار جهانی نفت میتونه ایران رو در تنگنا قرار بده؟
قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری خورشیدی 1393 100 دلار در نظر گرفته شده. 11-12 دلار بیشتر از قیمت فعلی نفت صادراتی ایران و این طبعا به کسری بودجه دامن میزنه. از طرف دیگه دولت باید در آینده نزدیک لایحه بودجه 1394 رو به مجلس ببره و در این لایحه به احتمال قریب به یقین دولت روحانی نخواهد توانست قیمت هر بشکه نفت رو بیشتر از 80 دلار در نظر بگیره و این کار بسیار سختی است، چون که در شرایط فعلی پیدا کردن منابع درآمدی جانشین برای نفت کار آسانی نیست، مگر اون که گفتگوهای هسته‌ای آذر ماه به فرجام مثبتی برسه.
فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی با همکارمان میردی حسینی گفتگو میکرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع قنچه قوامی گفت دادگاه موکلش قرار است روز سه‌شنبه هفته آینده در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. قنچه قوامی شهروند 26 ساله ایرانی بریتانیایی یک بار در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه رفته بود بازداشت و سپس آزاد گردید. و بار دیگر هنگامی که برای گرفتن وسایل شخصیش مراجعه کرده بود در 9 تیر ماه بازداشت و زندانی شد. محمود علیزاده بازداشت موکلش را غیرقانونی دانست، زیرا به گفته او موکلش به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است و در حالی که حداقل مجازات برای این اتهام 3 ماه است، قنچه قوامی 100 روز است که در بازداشت به سر می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت هنوز احضاریه‌ای به شکل رسمی به وی ابلاغ نشده است. او همچنین گفت امروز نتوانست با موکلش ملاقات کند و کارشناس پرونده این ملاقات را به روز شنبه موکول کرد. و خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پزشکی و شاهدان عینی گزارش داد که شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در شهر صنعا پایتخت یمن به 42 تن رسیده است. این انفجار انتحاری صبح امروز در میدان تحریر شهر صنعا رخ داد. قرار بود شیعیان حوثی امروز در این میدان تجمع کنند. ناامنی ها در صنعا در حالی ادامه دارد که احمد عوض بن مبارک نخست وزیر تازه منصوب شده آن کشور امروز اعلام کرد که برای حفظ یک پارچگی یمن این سمت را نخواهد پذیرفت. شیعیان حوثی تهدید کرده بودند که در صورت انتصاب احمد عوض بن مبارک امروز دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. در واقعی دیگر در حمله‌ای به نیروهای دولتی که با انفجار انتحاری توأم بود در شرق یمن 20 سرباز کشته شدند. فشرده خبرها هر ساعت و هر نیم ساعت.